أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الله كل الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستقسم فإن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا أصرف عني كيدهن أصبو إليهن فأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. تعطیلات طولانی محرم ممکن است که بعضی از این مطالب مربوط به آیات محل بحث در اذهان شریفتون نباشد. اونها را اگه مراجعه فرمایید ارتباط اونها با آینده روشن میشود. در آیه 31 فرمود فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن و اعتدت لهن متکئا. این اعتداد در قرآن کریم کم نیست. اعتدنا لهم کذا و کذا. اولین بار در سوره مبارکه نساء آمده است، آیه 18 سوره نساء که ولیست توبه سوره یعمرون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن ولا الذین یموتون و هم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. اولین مورد در قرآن کریم آیه 18 سوره مبارکه نساء است و موارد فراوانی هم هست. در سوره مبارکه قاف هم به عنوان عتید دو بار تکرار شده است. آیه 18 و آیه 23 سوره مبارکه قاف این است که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید و قال قرینه هذا ما لدیه عتید. عتاد یعنی آمادگی، آماده کردن. عتده هم یعنی آماده کرد. آیا این اعتدنا از همون عتد است که باب افعال رفته است یا اصلش عدده است؟ یعنی مستعد بود، آماده بود، معد بود. وقتی باب افعال رفت اعتدنا شد، یکی از دانه‌ها به تا تبدیل شد. دو قول در مسئله است. هر دو قول را راغب نقل کرده است به عنوان قیله. قیله که اعتدنا همون افعلناست، قیله که اعتدنا اعددناست. اون را به عنوان قیل نقل کرده است. به مفسران هم این را گاهی بنی اعداد گاهی بنی اعتداد معنا کردن. و اگر خود کلمه اعتده اصلش هم این بود، در خود اصل مشکل نداشت. اصلش عدده نبود که به اعتده تبدیل شده باشد. اگر تا اصلی باشه همون اعتدنا ممکنه باب افعال باشد، خود اعتده رفته باب افعال، نه اینکه اعتدنا اصلش اعددنا بود بعد اهدد دالین به تا تبدیل شد. خلاصه در مسئله دو قول است و هر دو را جناب راغب به عنوان قول نقل کرد. حالا این بحثای لفظی عمدان است که انسان گاهی از در علم مشکل پیدا میکند، گاهی از در عمل. مشکلات علمی او گاهی به دخالت حس است، گاهی به دخالت وهم است، گاهی به دخالت خیال است که عقل نظر را آسیب می رسوند. از در عقل عمل که ما عابد به رحمان و اکتوسی به جلال، گاهی به دخالت شهوت است، گاهی به دخالت غضب. آنتا شهوت زیر مجموعه فراوانی دارد، غضب زیر مجموعه فراوانی دارد که در حدیث شریف سماعات ابن محرام جنود جهل به عنوان 75 را ذکر شده است. البته اونم در صدد حصر نیست. جنود جهل غالبش این 75 است. بالاخره 75 چالش هست، رهزن هست که انسان گرفتار این 75 چالش و دستگاه لغزش بشه. و اونه که انسان را از همه این لغزش ها حفظ میکند یاد خدا، نام خداست که علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب. گاهی در مسئله جبهه و جنگ شیطان از راه خوف وارد می شود، گاهی هم در این مسائل شهری از راه غریزه وارد می شود. هر کسی را با هر دام خاصی می گیرد. قرآن کریم شواهد گوناگون را نقل کند، چه اونا که مشکل علمی دارند به خدا پناه برند، چه اونا که در جبهه و جنگ مشکل حراس دارند به خدا پناه برند. چون هایی که نظیر بوشتن بارک یوسف در این آزمون مهم قرار گرفتن به خدا پناه برن، این سخن که الا تصرف انی کیده هم لعصبو علیه، هم اون مضطریست که به خدای سبحان وقت پناه برد جوابش رو میگیرن. اما یجیب المضطر رزاده آهو بیکش رسول، نه معنیش نیه وقتی مضطر شده اما یجیب بخون. نه خیال میکنم وقتی آدم گرفتار شد مریض شد اما یجیب میخونه، نه شما که مضطر شدی خدا رو بخونه و جواب بده، نه اما یجیب بخون. واقعا اگه کسی مضطر باشه و بفهمه کار غیر از او ساخته نیست، مضطر نه یعنی بیچاره، مستر یعنی بیچاره باشه یک، بفهمه تمام راه ها بسته است دو، بفهمه راه خدا همیشه باز است سه، بفهمه هرگز بسته نمیشه چهار، بفهمه او پاسخ میده پنج، یه همچی کسی از خدا بخواد پاسخ میگیره. نه معنیش که شما همه یجیب بخون. اگر کسی مستر شد یا الله یه گفت کافیه. وجود اون باره که امام صادق سرمان داره ظاهرن بایی کرد و بعد اصحاب به عیادت بیماری گرفته. مرحوم صدوق رضوان داره تو کتاب شریف توحیدشون این حدیث رو نقل میکنه که حضرت سلام الله به اتفاق بعض اصحاب به عیادت مریضی رفتن. خب اون بالاخره بیمار بود و گاهی از شدت درد آه میکشید. اون که در خدمت حضرت بود به اتفاق حضرت به عیادت رفته بودن، به اون بیمار گفت که بگو یا الله چرا آه میکشید. وجود مبارک امام صادق سلام الله طبق این نام فرمود آه اسم من اسمائه تعالی، این شخص که میگه آه خدا را میخواد. حالا یا الله گفتن برای او دشوار، گاه انسان به جای میرسه که حتی کلمه یا الله هم برای او سخت. اما این مستر واقعی است، میدونه که تمام راه ها بسته است، فقط راه الهی بازه. وقتی میگه آه یعنی از او داره کمک میگیره. بنابراین این که فرمود آه اسم من اسمائه تعالی، یعنی این شخص این حال اون رو میخواد. این مستر واقعی است و خدا خودش میطلبد. این معنی ما یجی و المستر است. وجود اون باره که یوسف نشون داد این کار را کرد، نه یعنی زندان بر من محبوب تر است، یعنی اگر امر دائر بشه که به گناه آلوده بشه یا اون رنج مضاعف را تحمل کنم، اون رنج را تحمل میکنم. نه تنها زندان است، مذلت و تحقیر و دلیلان به سر بدنم توش هست. ولی یکونم من الصاغرین، یه وقت هستی کسی زندان می رود اما بالاخره تحقیر و تصغیر و اینا و تذلیل و اینا نیست. یه وقتی زندان است حقارت و ذلت و اینا، باقی به یسجنن ولی یکونم من الصاغرین، زندان است با تحقیر. خب من حاضرم این سجده که گفت یعنی این سجده معهود ربه، این از سجده معهود که با صغارت و ذلت همراه است اینو میپذیرم، اون رو نمیپذیرم. اما با لطف تو باید مشکل حل کنم. قبل از این که به بقیه بحث برسیم که تصمیم گرفتن وجود مبارک یوسف سلام الله علیه رو به زندان ببرن، زندانش کنن، یه بیانی رو سیدان استاد یه فصل رو یه بحثی رو شون اینجا کنان پر بودن. اصحاره اون بحث اینه که قانون را چه چیزی تأمین میکنه. اون بحث اگه یه مقدار باز بشه، نحوه حکومت اسلامی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در صدر اسلام روشن میشه اولا، و حکومت وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه که ظهور میکنه مشخص میشه ثانیا، تا معلوم شه حکومت اسلامی چیه. این چند صفحه رو به دقت مطالعه فرمایید با واسطه فرقی، چون مطالب عمیق هم توش هست. گذشته از اینکه آثار اخلاقی عملی فراوانی دارد، آثار علمی زیادی داره. اجمالش این است که کشورهایی که فعلا حکومتی دارن، حتی ایران، اینا با سه دستگاه اداره میشه. یه دستگاه قانونگذار است که مردم چه بکنن، یک دستگاه اون قانون را اجرا میکنن، یک دستگاه بین اجرا امور اجرایی و قانون ارزیابی میکنن ببینن که آیا مطابق قانون است یا نه. اون دستگاهی که در کشور عهده‌دار تقنین است به عنوان مجلس شورای اسلامی است که قوه مقننه است، اون دستگاهی که اجرا به عهده اوست اون دولت است و ملت. قوه مجریه تنها دولت نیست، مردم هم برابر قانون مجلس کار میکنن، دولت هم برابر قانون مجلس کار میکنن. این دو دستگاه. سوم دستگاه قضایی است که کار دولت را با قانون میسنجه، که اگر مخالف بود وسیله دیوان عدالت اداری دادرسی. کار ملت را هم با قانون میسنجه، که اگر مخالف بود با سایر موارد دادگاه عادی رسیدگی میکنن. کشورها معمولا با همین سه قوه اداره میشن، یک قوه مقننه است، یک قوه مجریه است، یک قوه قضاییه. منتها حالا قانون اونها قانونی است مردم سالاری، قانون ما مردم سالاری دینی است. یعنی قانون اینها رو هم اون آرا و رسومات و رسوبات فرهنگی و اصول پذیرفته شده خود اون مردم است و قانون ما قانونی است که متخذ از کتاب و سنت است و اون باشه. این وضع همین است که میبینید، یعنی دستگاه تقنین است، دستگاه اجراست، یه دستگاه قضا. تقنین یه گروه مخصوصی به عهده داره، اجرا را مجموع دولت و ملت به عهده میگیره، قضا را هم که کار دولت و ملت را با قانون میسنجد قوه قضاییه. بیان لطیف سیدنا استاد رضوان تعالی علیه است که این اوائل راه است، این زامن اجرا نداره و موفق هم نیست. چه که شما میبینید دستگاه قضایی 15% یا 20% موفق بشود. ما قانون میخواهیم درست است، اجرا میخواهیم درست است، دستگاه قضایی میخواهیم درست است. اینا لازم است ولی کافی نیست. اون که ضامن اصلی اجرای قانون است اخلاق است، نه ترس از زندان. شما برای هر قاضی، برای هر پلیس که نمیتوانید یه پلیسی دیگه بذارید، شما برای مردم پلیس گذاشتید، برای خود پلیس ها جبر میکنید، برای مردم قاضی تهیه کردید، برای خود قضات چه میکنید؟ مهمترین عاملی که میتواند ضامن اجرای قوانین باشد مسئله اخلاق است، این مرحله دوم. پس مرحله اول همین استقوه است که فعلا رایج است و این تلیعه راه است. مرحله بعد اخلاق است که اون اخلاق ضامن اجرای این قوانین هست. در تقنین انسان مواظب باشد که سود کسی، جناح کسی، به نفع شرکتی، به نفع قاچاقچی، به نفع گروهی قانون وضع نکند. ماده نبرد، ماده واحده نبرد، الاغیه نبرد، تفسیر نبرد، تو خود تقنین این مشکل پیش نیاد. وقتی است یک کالایی رو میخوان وارد بکنن، فارغ یه ماده واحده این برای که به سود یه عده است، دیگران که خبری ندارن که اون وارد میشود، بعد این ماده واحده رو حذف بکنن. اینا این کار را نکنن، یعنی برای فرد فرد از اعضای محترم قوه مقننه یه اخلاق لازم است. این یکی. برای فرد فرد قوه مجریه ام از دولت و ملت اخلاق لازم است. دو، برای فرد فرد قوه قضاییه اخلاق لازم است. این قدم دوم. اخلاق هم کافی نیست. اون چه که مهم است مسئله توحید است. شما ببینید اخلاق اگر معاذالله مسئله توحید نباشد، اخلاق پایگاه علمی ندارد. مثلا بعضی میگن ما عدالت دوست داریم، احسان دوست داریم، خدمت رسانی مردم دوست داریم. خب حالا اگر خدا اینا کرده بعد از مرگ خبری نباشد، چی دایی دارید که شما خودتون به زحمت میاندازی که دیگران راحت باشن؟ چی گیری شما میاد؟ یه آدم عاقل خودش به زحمت میاندازه تا دیگران نفع ببرن؟ اگر معاذالله با مردن نابود بشود، مرد نابودی باشد، مرد پوسیدن باشد نه از پوس به در آمدن، کی عاید این شخص میشه؟ الان چون خودش زنده است، وقتی برای یک شهیدی چهار تا عکسی یا چهار تا دست گلی می‌دارن، بازماندگان لذت می‌برن، خیال میکنه انسانی که مرد او هم لذت می‌بره. خب یه مردن فانی شدن و معدوم شدن است. معدوم چه شما بد بگویی چه به او خوب بگویی، بر تفاوت ندارد. چه مراسم بگیری چه نگیری، چه یادواره داشته باشی چه نداشته باشی، معدوم که درکی ندارد. اینا خیال میکنن این لذت‌های وهمی مال بعد از مرگ هم هست. اینا بعد از مرگ رو معتقد نیستن که سؤال قبری هست، برزخی هست، قیامتی هست، اینا معتقد نیستن. خب ما نیست، شما یادواره رو برای چی میگیری؟ میگی نام نیک بمونه. خب نام نیک وقتی انسان معدوم شد، چه نام نیک چه نام بد، که درکی نداره. این بیچاره گرفتار وهم است، خیال میکند به اینکه این بازماندگان که لذت میبرن، خود مرده هم لذت میبرن. برابر او دستش خالی است، این به دنبال سراب میرود. اگر مرگ پوسیدن نیست، از پوست به در آمدن است. اگر مرگ هجرت است، اگر مرگ حیات جدید است، یه حساب کتابی هست دیگه. انسانی که موجود است بالاخره یه اثری داره، شیء معطل که دو عالم نیست که. اونجا مسئله توحید است و مسئله عدل است و داوری و حق است و قسط است و میزان است و تطایر رتب است و انتاق جواره است و ده ها حکم مربوط به قیامت. چه از اخلاق میشه فرع، قوانین سگانه، قوای سگانه میشه فرع در فرع. وجود مبارک حضرت سلام الله علیه که ظهور کرد هسته ولی اثر اون را این چنین عمل میکنه. یعنی دستگاه تقنین هست، دستگاه اجرا هست، دستگاه قضا هست، اما اینها بدنه حکومت هست. اونی که سایه افکن قوه مقننه است اخلاق است، و اونی که سایه افکن اخلاق است اعتقاد است. اونی که سایه افکن قوه مجریه است اخلاق است، اونی که سایه افکن اخلاق است اعتقاد توحید نیست. و در باره مسئله قضایی هم به شرح زد، اون هم همینطور است. پس اصل می شود اعتقاد به توحید، یعنی خدا هست، حی لایموت است، حساب رسی میکنه، هر لحظه با ما در ارتباط است، ما موظفیم هر لحظه با او در ارتباط باشیم. اخلاق میخواییم برای که روح خود ما کامل میشود. این روح که این بدن را رها کرد به روزتون من ریاض الجنه میرسد، به بوستان میرسد و اونقدر لذت میبرد دیگر به فکر بازمونده ها نیست، به فکر دیگران نیست. پس این سه مطلب باز ثابت بشه. مطلب اول یه چیزی پذیرفته شده است که کشور را این سه قانون اداره میکنه، این سه ارگان. ما قانون میخواهیم یک، اجرا میخواهیم دو، قضا میخواهیم سه. اگر معصوم باشن هر سه میشود یک نفر باشه، و اینکه مشکلی نیست. اما چون معصوم نیستن حتما باید این قوا از هم تفکیک بشه، برای اینکه اونی که قانون رز میکنه مبادا به سود خود قانون رز کند، و اون که اجرا میکند مبادا اون چی که به نفع خودش است اجرا بکند، اون چی که به نفع اوست اجرا نکند. اون که قضا و داوری را به عهده دارد مبادا اون چی که به نفع خودش است حکم بکند. الا و لابد چاره جز تفکیه قوا نیست. ما نه بیش از قوا لازم داریم طبق این صبر تقسیمی که هست، نه کمتر از این حس قوا. نمیشه قوا رو جمع کرد و متحد کرد. این نظیر تداخل دوتا وزارتخونه نیست. ممکنه با جهاد کشاورزی، با وزارت کشاورزی ادغام بشه، شنگی شده. ممکنه کمیته و ژاندارمری و شهربانی ادغام بشه، ناجا و نیرو انتظامی شنگی شده. اینا قابل ادغام است. اما قوه مقننه با قوه مجریه ادغام بشه شدنی نیست. قوه مجریه با قوه قضاییه یا قوه قضاییه با قوه مقننه ادغام بشه شدنی نیست. اینا سه قوه هست و باید تفکیک هم باشه. اما اینا همه حرف نمیزنن. نشانش اینه که نه در کشور ما موفق بود نه در جای دیگه. ما هست مشکل داریم، از کمبود اخلاق مشکل داریم. اخلاق هم الفبای دینه. شما خوب دقت کنید مشکلات جامعه ما، این که بارز بکنید دیگران هم میفرماین این عزاداری ها، این حسینی ها، این مسجد ها اصل است که نرها نکنیم. برای اینکه مشکل ما مشکل اخلاق است که ما این کمه بالاخره تو جامعه ما. وگرنه هم بودجه هست، هم آب هست، هم خاک هست، همه چی فراوان هست. اما این اخلاق و حرامخاری و رشوه و دزدی و راندخاری و اختلاس و باندبازی این مشکل جدی ماست. احتکار و گرانفروشی اینا میرید چیز الفبای دینه. شما ببینید چند میلیون پرونده ای که میره تو دستگاه قضایی اینا رو بررسی کنید. حالی وقتی پرونده نظیر رژیم حقوقی دریای خزر است، بلی پرونده کارشناسی است و کار علمی است، یا پرونده دانش هسته ای است، خب بعد این کار کارشناسی است علمی است. اما این چند میلیون پرونده ای که میره تو دستگاه قضایی اینا رو الفبای دینه. یکی میگه دروغ گفته، جنس به من تعلیمی داده، یا کم فروخته، یا گران فروخته، یا احتکار کرده، یا دیر به وعده اون کرده، یا چکش بی محله. اینا دیگه نه شبهه ابر کمونه فلسفه است، نه بحث ترتب اصول. اینا جزء مشکلات علمی نیست. کدام یکی از این مسائل است که مردم نمیدونن؟ همه رو میدونن. و مشکلات ما هم همین بدیهیات و اولیات و الفبای دینه. مشکل ما اینه که حسینی باید فعال باشه، مسجد باید فعال باشه، نماز جماعت باید فعال باشه، دانشگاه و حوزه باید تو بخشای اخلاقی فعال باشن. هر کسی کاری که به او سپردن خدا را ببینه. علم یعلم بان الله یرا. این در عتایق صور نازل شده است. اول ما را به حیا دعوت کردن، بعد سخن از جهنم بود. این تو سوره مبارکه علق دیگه که جز عتایق صور است. اقرب بسم ربک الذی خلق تا میرسد به اینجا علم یعلم بان الله یرا. انسان نمیداند که خدا رو میبیند. این اگر زنده بشه، اخلاقی که سایه افکن قانون است زنده میشه. اولا همین اخلاق تحت اشراف اعتقاد توحیدی سالم میمونه، ثانیا علم یا علم به ان الله یرا. باید ما هیچ مشکلی نداریم. بعد هم طولی نمی کشه که یوم یهز و ظالم و علا یده. افراد عادی اگر گناه کردن پشیمان میشن، اینا انگشت سبابه رو گاز میگیرن که در تعبیرات ادبی فارسی و عربی این هست سبابه متندم یا انگشت مردم پشیمانن، در فارسی و عربی رایج است که انسان وقتی پشیمان شد این انگشتش گاز میگیره. اما در این آیه فرمود سخن از انگشت نیست. انسان وقتی میبینه که کجا وارد شده، عمر چی هدر داده، هر دو دستش از به شدت پشیمانی گاز میگیره. یوم یعل الظالم علی یدی نه اصبعه او اصبعه. این عالم بود من نمیدونستم. کم بود ما اینه. این چند صفحه رو عمیقا مطالعه بفرمایید، با اخلاص مطالعه بفرمایید. خیلی ها در طی این 50 سال فرمایششون رو به عنوان فرمایش ابتکاری ذکر کردن که اخلاق در کتابهای دیگر مطرح است، در فنون دیگر مطرح است، در مرامهای دیگر مطرح است، تو غرب و شرق مطرح است. اما اخلاقی که شاخه باشه نه شجر، اخلاقی که شاخه شجره طوبای توحید است، این توی المیزان آمده که اگر توحید باشه، اعتقاد به خدا باشه، حضور و ظهور او را همه جا انسان ببیند، اخلاق این اخلاقی که ما رو منبر میگیم، این اخلاق موعظه و پند و اندرز است. این علم نیست. علم یه موضوع دارد، یه مبادی دارد، یه مسائل دارد، یه استدلال دارد. ممکن است با انسان یه مسئله علمی رو هم تو خطاب بگه، اما با مردم که نمیشه علمی حرف زد. شما علمی حرف بزنید برای کی حرف بزنید؟ کی باید بفهمه؟ یا باید تو حوزه باشه یا باید دانشگاه. مردم که این اصطلاحات علمی و موضوع و محمول و مبادی و اینا رو متوجه نمیشن که، شما ناچاری اون اساره موعظه رو با مردم در میون بذاری، اثر هم میکنه. موعظه نکنید. سخنرانی اینجا جاش نیست، اینجا جای علم است. سخنرانی جای حسینی است. بخوای عالمان حرف بزنی، باید موضوع بیاری، محمول بیاری، مبدع بیاری، مبدع تصوری بیاری، مبدع تصدیقی بیاری. ایشون این فرمایشی که دارن در طی این 50 سال، شاید شما بعضی از کتاب‌ها در زمینه نوشته شده، مقاله نوشته شده، این راهی که سیدن استاد رضوان داره تو اخلاق طرح کردن، تقریبا یه راه نوعی یا طرح او، تقریر اون است که چگونه کشور را قانون اداره می‌کنه، یه و قانون لازم است و کافی نیست، و قانون را اخلاق رهبری میکنه، سه اخلاق لازم است و کافی نیست، چهار اخلاق را اعتقاد توحیدی تعمیل میکنه، پنج تا عقیده به توحید نباشه اخلاق ضامن اجرا نداره. دلیل ندارد انسان آدم خوبی باشه. از لذایذ خود بگذرن، مشکلات تحمل بکنن. آخه برای چی؟ اگه یه حسابی نباشه، یه کتابی نباشه، هیچ آدم عاقلی دست به این کار نمیزنه. اون که خیال میکنه بعد از مرگ هم چهار تا گل میارن او لذت میبره، گرفتار وهمه. وقتی یه قدر جلوتر رفت گفت انسانی که مرد مرد، نابود شد، این هیه لا حیات را دنیا نبوت و نهی و معاذالله، خب دلیل نداره دادن به خوبی باشه که. پس هیچ چاره ای نیست مگر قانون اولا، تحت اشراف اخلاق ثانیا، اخلاق تحت اشراف توحید ثالثا. این طرح بحثیست که ایشون ذکر بکنن. اون وقت می فرمان به این که یک تعامل متقابلی هست بین این عمل و اون اخلاق و اون اعتقاد توحیدی. هر اندازه که ما عمل کردیم، این عمل گرچه سودش به جامعه میرسد، اما قبل از اینکه به جامعه میرسد به اون هویت جمعی ما میرسد، یعنی درون ما را باربرتر میکند، اون اخلاق ما را شکوفاتر میکند. این چراغ درون، این مصباح الهدایه، این با عمل مشتعل میشود. فرمود هر اندازه شما عمل کردید این چراغ مشتعل می شود. وقتی مشتعل شد جای بازتری و وسیعتری را برای شما روشن می کند، یه عمل بهتری انجام می دید. وقتی عمل بهتر انجام دادید یک یکاد و زیت و هایوزی یه ماده اشتعالی هم به این چراغ هدایت ریختید، این افروخته تر شد. وقتی افروخته تر شد شعای وسیع تری روشن تر میکنند، کارهای برتر و بهتری را با اخلاص برتر انجام میدید. و ها کذا یه تعاملیست بین عمل صالح و اخلاق، یعنی اگر انسان اون مقداری را که میداند عمل بکند، با همین عمل صالح اون اخلاق شفافتر می شود. به جای می رسد که کارهای سنگینی که قبلا برای او دشوار بود الان آسان است. نتیجهش را ذات اقدس الا تو این بخش بر بود. اما من اعطا وقت دقا و صدق بالحسنا فسن و یسکر و حول الیسرا. اما اگه کسی این راه ها را بره، ما او را به جای می رسانیم که کارهای دشوار بر او آسان می شود. خیلی با آسانی میگد رب سجن و احب و الیه ماید اوننی. اونی که مرحوم میرداماد یا دیگران نقل کردن که اون طلبه جوان وقتی دیدی مسافری به اتاق او پناهنده شد، او تا صبح بالاخره انگشتاشو با این چراغ سوزوند که مبادا سرگرم دیگری بشه. او دیگه نیاز به سوخت و سوز نداره، اون مشغول مطالعه است، اونم زنی که اونجا نشسته. فسن و یسر و حول الیسرا، این با آسانی از کارهای خیر برمیاد. اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسر و حول الیسرا، این با آسانی کار خیر انجام میده، خیلی برای سخت نیست. نه تنها او را برای کار خیر انجام میده، البته اگر به مقام انبیا برسد، پیامبر باشد، اون تأثیرش جوری از اون گوهره هستی او را طوری قرار میده که کارهای خیر با آسانی از او صادر میشود. در باره وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که ما تو را فسن و یسر و کر الیسرا، ما تو را برای کار خیر. و تا به اینجا برسد به اینکه فسب به حسن و کل علا فسن و یسر و کر الیسرا، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه الاعلا فسن و یسر و کر الیسرا. همین ضعیف را گفت باری که گردون یعنی مجموعه آسمانتون عاجز حملش، جز ما ضعیفان حامل ندارد. اگر چونچه عرضنا الامانة على السماوات والارض فابین ان یحملنها و اشفقن منها فحمل الانسان، این هست باری که گردون عاجز حملش، جز ما ضعیفان حامل ندارد. اگر این ضعیف به اون ان الله هو القوی الشدید تکیه کند میشه قوی. از یه سو به انسان فرما توی بدنی داری، بالاخره یک متر و نیم یا یک متر و شصت قدشه، یه قطر نیم متری هم داری، همینی به چی میباری به چی مینازی؟ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، خب به چی میباری؟ اگر آسمان حساب بکنی لخلق السماء اکبر من خلق الله، انتم اشد خلقا ام السماء بناها، آسمان از شما مهمتره، زمین از شما مهمتره، سنگا از شما مهمتره، آقا تو به چی مینازی؟ اگر به همین خورد و خوابه، اگر به اون علم و عقل است، بله باور که گردون عاجز حملش، جز ما ضعیفان حامل ندارد. اونجا انا عرضنا الامانه در السماوات والارض والجبال فابین یحملها فاشفق منها فحمل الانسان. اگر بدن باشد همین است، اگر بدن نباشد، روح باشد و اعتقاد باشد و عمل صالح باشد، ایمان به قرآن و اطاعت باشد، کاری میکند که از آسمان زمین ساخته نیست. تا انسان به کدوم سمت میل پیدا کند برای افراد عادی فهمود اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسر و حول الیسرا. اما برای وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فهمود و یسر و کر الیسرا، اصلا گوهرت را ما طوری قرار دادیم که هر کاری برای تو آسان است. وجود باره که موسی سلام الله علیه عرض کرد که خدایا بار سنگینی رو دوش من گذاشتی، اونگاه یه کاری بکن که من بتوانم این بار را یسر لی، این وحل العقدتم به رب شهری صدری به یسر لی امری و یسر لی امری، نه یسر نیل الامر. این مال موسی نیست، این موجه مال پیغمبره. یسر لی امری، این مال مراحل میانی است. اما فسن و یسر و کل الیسرا، این کجا اون کجا؟ به هر تقدیر بالاخره انسان به مبدع ازلی قدرت تکیه میکنه، اومد شاکر است که این نعمت ها از ناحیه اوست. کیچی؟ خب البته اون نور و نور دیگه، اون یه نور عمومی دارد که نور سماوات و الارض است. اما یهدی الله لنوره، یعنی لنور النور، مش نور خاص، اون نور عام، این نورهی که به الله بر نمیگرده، که این نور به نور بر میگرده. الله نور السماوات و الارض، کل جهان با رحمت رحمانیه روشن است. اما در زیر شما یهدی الله لنوره، همین الله که نور السماوات و الارض است، همه جا را روشن کرده، یه جاهای مخصوص را با یه فروغ بیشتر روشن کرده. اون یهد الله لنوره من یشون کجاست؟ این فی بیوت نزن الله و انطرف، آدرسشونه، آدرسش مسجد است و حسینیه است و معبد است و حرم است و اینها. فی بیوت نزن الله و انطرف، به تعبیر مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه، در دین خانه اهل بیت علیه السلام به خانه خدا ملحق شده است. ثواب نماز در حرم شبیه ثواب نماز در مسجد است. بانک اینجا قبرستونه، بانک قبرستون است، ثواب نماز در حرم ثواب نماز مسجد داره. نام اونها را ملحق به نام خود کرد که انسانی که غسل به گردن اوست حق ندارد اون نام را داشته باشد، برای آنکه این انسان کامل متقرب به او شد، خلیفه او شد. اگه خلیفه او شد حکم او رو دارد دیگه، با که مستخلف از باید منطقی که بزداد دارد دیگه، به طبع آیه اوست. بالاخره اون مقام مخصوص پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که همون فستن و یسر و کرد و یسرا. البته مقام میانی مال موسی سلام الله علیه است که یسر لی امری، نه یسر نی للعب، اون کار را برای من آسان بکن، نه گوهر ذات من را طوری قرار بده که کارها با آسانی از من صادر بشود. اون مقام را نیست. غرض این است که اگر انسان رو همین یعکلو و یمشی فی الاسواق باشد، خب اینا رو قرآن بررسی کرده، فبود به این که تو به همین قطری و به همین طول و عرض و عمقی، خب اینکه لن تخرق الارض طولا ولن تخرق الارض ولن تبرق الجبال طولا هست، انتم اشد و خلقن ام السما هست، لخلق السماوات اکبر من خلق الناس هست، همه از تو بزرگترن. اما اگر رو دیانت و معنویت و اعتقاد به خدا و اخلاق الهی باشد، باری که شما برمیدارید آسمان و زمین از او نمیتواند بار بردارد. بنابراین انسان بین این دو قطب قرار دارد، یا پس از این است، کمتر از این تک سنگه، یا فوق السماوات و الارض است. اینا رو انشاءالله ملاحظه فرمایید، و اگر نظر دیگران هم ملاحظه بشه اون هم بد نیست، که بالاخره تا ما بدونیم که وجود مبارک ولی از ارواحنا فدا حکومت میکنه چی رو حکومت میکنه، به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکومت میکرد چی رو حکومت میکرد، این دوتا رو بدونیم و تا اندازه که برای ما میسور و ممکن است بس هم حرکت کنیم. الحمدلله.